بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که اگر در عقد شرکت شرط کنند اون کس که کار نمی کند سود ببرد یا سود بیشتر ببرد، اون کس که کمتر کار می کند سود بیشتر ببرد. در هر حال یک شرطی که غالبا در نظر مردم عجیب و غریب است که عامل نباشد سود ببرد، یا عامل باشد اما کمتر بیشتر سود ببرد، اون کس که بیشتر کار میکند کمتر. این آیا جایز است یا نه؟ عرض کردیم در اینجا سه قوله. قول اول این است که هم عقد صحیح است و هم شرط. قول دوم این است که هم عقد باطله و هم شرط باطله. قول سوم این است که عقد باطله اما شرط باطل نیست. عقد صحیح هست، عقد صحیح هست، شرط باطله. بنابراین که شرط فاسد مفسد نیست. اما قول اول که قول ما بود خواندیم، عرض کردیم که هم عقلایی است، از مؤمنون عند شروطهم میگیرد. قول دوم که میگد هر دو باطل است، پنج دلیل آورده بر بطلان. اگر خاطرتون باشد شنبه دو دلیلشون را خواندیم. دلیل اولشون میگفتن این خلاف مقتضای عقد شرکته، در عقد شرکت نباید اون کس که فارغ است سود ببرد یا اون کس که اقل و عملا هست سود بیشتر. این جوابش گفتیم که نه، اقتضای اطلاق این است نه اقتضای خود عقد. فکم فرق بین مقتضای عقد و بین مقتضای اطلاق. گاهی خلاف مقتضای عقد میگن باع بلا ثمن و آجر بلا اجره، میگن شوخی میکنه، بی بدون ثمن نش. یه موقع نه، خلاف اطلاقه. بی اطلاقش این است که نقد باشد، نسیه دلیل میخواد، ولذا اگر مقید به نسیه کند اشکالی ندارد. دلیل دومشون این بود که این اکل مال به باطله. عرض کردم اکل مال به باطل قمار است و رشوه هست و دزدی هست و زور. اما چیزی که جنبه عقلایی دارد و طرفینم راضیان، چه اشکالی دارد؟ و عرض کردیم که این عقلایی چرا؟ به جهت اینکه گاهی یک آدم وجیه المله اگر در شرکت باشد مردم بیشتر اقبال میکنند. یا مثالی که آقای رضوانی زدن، یکی از شرکا ضعیفه، بقیه ضعیف نیستن، برای او سود بیشتر قرار میدهیم. تا اینجا دو دلیلشون را خونده بودیم، چهارشنبه تکرار کردیم برای اصالت و تأخیری ها. از حالا درس را شروع میکنیم. سوم، دلیل سومی که اینها اقامه کرده اند این است که این شرط یا شرط فعل است و یا شرط نتیجه. یک مثال بگیم که تکرار نشه. اقل و عملا بیشتر ببرد، آیا این اقل و عملا بیشتر ببرد تملک این ربح بیشتر شرط فعل است یا تملک این ربح بیشتر شرط نتیجه است؟ آقای قرشی میگد این را توضیح بیشتری بده، شرط نتیجه چیه و شرط فعل. شرط فعل این است که بگم فلانه این خانه را به شما می فروشم به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی. اینا میگن شرط فعل، کار ازش میخوام. یه موقع میگم نه فلان، این خانه را به شما میفروشم به شرط اینکه این قالی مال من باشد، نتیجه ملکیت. نه اینکه میگم قالی را تملیک کنی. اگه بگم قالی را تملیک کنی میشود شرط فعل. میگم نه این قالی مال من باشد، نتیجه شرط فعل. اگر شرط فعل کرده بودم چه میشد؟ تملیک من میکرد. میگم حتی تملیکم نکنی این قالی چه؟ مال من باشد. ولذا میگن از شرط علا بسمین، شرط فعل و شرط نتیجه. گاهی میگم این کار را بکن، این قالی چه را تملیک من بکن. گاهی میگم نه این خانه را که فروختم این قالیچه‌ات مال من باشد. این را میگن شرط نتیجه. آیا سید اسحاق میگه مثال دیگر بزن در نظر؟ خب مثال دیگر میزنیم. یه موقع میگم بر این که این خانه را فروختم به شما به شرط این که این گوسفند را نظر حضرت معصومه بکنی. این میگن شرط فعل. یه موقع میگم این خانه را به شما فروختم به شرط این که این غنم منظوره باشد، همین الان از ملک تو در بیاد برود ملک آستانه، منظوره باشد. گاهی میگم نظر بکنی، این میگن شرط فعل. گاهی میگم نه نظرم نکنی، خود به خود، خودکار، تعبیر خوبی خودکار، این قنن نظر حضرت معصومه باشد. این میگن شرط نتیجه. ازا الامتحازا که گاهی شرط شرط فعله و گاهی شرط نتیجه. مستدل میگد این ربح کثیر که میخواد عقب و عمدن ببرد شرط فعل است یا شرط نتیجه است. شرط فعل یعنی چه؟ یعنی بعدها یکی از شرکا بیاد ربح بیشتر را تملیک کند به این شریک، به عقد جدید، عقد جدیدی باشد این ربح بیشتر را تملیک این عقد رو عملا بکنه. اینه میگن شرط فعل. یه موقع میگم نه همین الان که ما شرکت میبندیم اون اقل و عملا اون اکثر را همین الان مالک بشود بدون اینکه ما تملیک بکنیم. پس اگر در آینده تملیک کنیم بهش میگن شرط فعل. یا نخیر همین الان این اکثر را مالک بشود به این میگن شرط نتیجه. حاصل استدلال این است که این اقل و عملا که نربه بیشتر بیبرد و گوه اینم شرط فعل است یا شرط نتیجه. اگر بگید شرط فعل است حاضا خارجون انمسط بالکلاف، این مورد بحث نیست. بلی در آینده یکی از شرکا ربح بیشتر را بدهد به اقل و عملا. البته هر کسی در آینده مالک ملک خودش هست. اگر شرط فعل باشد جای بحث نیست. شما در آینده هر کاری میخواد بکنی بکن، به اون عقل و عملم سودی بیشتر تملیک کن در آینده. این خارج از بحث. و اما اگر دومی باشد، دومی کدوم؟ نخیر، همین الان که ما صیغه شرکت میخوانیم همین الان اون اقل و عملا اکثر ربحن را، دنبالش بگو، اقل و عملا اکثر ربحن را مالک بشود. از قرائتی نشدیدیم ها. اون اقل و عملا اکثر ربحن را همین الان مالک بشود. این باطله. چرا؟ چون تملیک سبب خاص میخواد، بدون سبب نمیشه. عرض کردم مثل نظر حضرت معصوم نمیشه. اگر بگم نظر بکنیم این اشکال نداره، و اما بگم همین الان بشود، منظور نظر سبب خاص میخواد. تملیک یعنی ریب از کیسه او در بیاد، وارد کیسه این آقا بشود، این یحتاج اله سبب خاص، دلیل خاص میخواد. شما که دلیل نداریم. بله، بعضی چیزها داریم که شرط نتیجهش اشکالی ندارد، سبب خاص نمیخواد. اما خیلی چیزها داریم که سبب خاص میخواد. ولذا میزان، آقای احمد، میزان در شرط نتیجه چیست؟ اگر سبب خاص بخواهد باطله، اما اگر سبب خاص نخواهد باطل نیست. اینجا تملیک ملک از کیسه کسی که عقد اکثر ملک از کیسه احد شرکا در بیاد، وارد کیسه اقل و عملا بشود، بدون سبب و بدون جهت این ممکن نیست. بله، اولی که جای بحثی جناب آقای احمد لطف نفر بودی، اولی رفت به شرکت ندارد. اولی بعد از آنه که ما شرکت را خواندیم و تمام کردیم، یکی از شرکا میخواد مالش را بریزد تو چاه به موج، میخواد عرض کنم ربحش را تمدی که اقل و عملا بکنه. بعد از شرکت حق لو کن فیکن جای بحث نیست. عمده آن شرط نتیجه است که خود به خود مالک بشود. شرط نتیجه علا قسمین، گاهی سبب خاص میخواد، گاهی سبب خاص نمیخواد. مثلا بگم این خانه را به تو فروختم به شرط اینکه زنت مطلقه بشه، این باطله. چرا؟ لأن الطلاق یحتاج الى سبب خاص. بگد انت طالق، بدون انت طالق زنه مطلقه نمیشه. اینجا هم ملکیت اگر بخواهد از کیسه احد شرکا در بیاد، وارد کیسه این طرف بشود، این سبب خاص میخواد، بی سبب است. خیلی این دلیل را ما شرح کردیم. لطف بفرمایید. خود جوابش را آقای آشمامزا میگه ازمار قبل از ذکره. این دلیل را ما توضیح بیشتری دادیم. چرا؟ یه عده به ما میگن چهار بیایید، ما چهار و رب بیایید، خودشون چهار و رب نمیان. این یکی. یه عده هم تأخیر میان، انشاءالله عنایت داشته باشید، چهار باشید تا چهار و رب ما درس را شروع کنیم. تغیر من اول درس الهنا، دلیل سوم را تکرار میکنیم. اون این است که این آقایی که اقل و عملا هست میخواد بیشتر ببرد، مالکیتش نسبت به این بیشتر یا شرط فعل است یا شرط نتیجه. شرط فعل طرف در آینده تملیک کند، اینم که شرط فعل. شرط نتیجه همین الان خود به خود خودکار اون اکثر ملک اقل و عمدن باشه. اما اولی خارج از بحث، چون در آینده شما هر کاری مایلی بکنید. و اما دومی که شرط نتیجه باشه، شرط نتیجه علا اسمه، گاهی سبب خاص نمیخواد، شرط اون مانع نداره، و گاهی سبب خاص میخواد. سبب خاص با عقد شرکت درست نمیشه، باید بعدها بگرد مدلک تو کرد. با این عقد شرکت درست نمیشه، چون تملیک سبب خاص میخواد. مثال زدم این خانه را به تو میفروشم به شرط اینکه زنت مطلقه باشد، این نمیشه، چون طلاق تحتاج الى سبب خاص. قلتو، این همه توضیح که ما دادیم یه جواب بیشتر نداره. میگم اهلن و سهلن. اولی نیست. اولی کدوم؟ شرط فعل. شرط فعل جای بحث نیست. عمده همان شرط نتیجه است که خودکار این ربح بیشتر ملک این آقا بشه. میگه سبب خاص میخواد؟ البته سبب خاص میخواد. سبب خود عقد شرکت. خود همین عقد شرکت از حالا جوری عقد میخوانیم که جوری ترکیب میبندیم، جوری شالوده میریزیم که از اول اقل و عملا مالک اکثر و ربحن بشه. از اول چنین عقد را میخونیم. زگه آشنان تا بگو فمر رکیه. دهاتی ها میگن دهنه چاه را تنگ کن، نه اینکه اول گشاد کن و بعدم تنگ کن، بلکه از اول دهنه را تنگ بگیر. ما هم از اول شرکت را اینجور میریزیم. مجسمه شرکت، تندیس شرکت این است که از اول اکثر و عملا کمتر ببرد، اقل و عملا بیشتر ببرد. چرا این سبب نشود؟ کی گفته بر این که حتما باید بگم ملک تو؟ در خود همین عرض کردم خدمتون که این کار به من میکنن. کما اینکه در شرط آقایون میگن اشکالی ندارد، بیعت که به شرط اینکه این پیراهن هم مال من باشد. اینجا میگن سبب خاص نمیخواد، خود همان بی سبب خاصه. عبارت ها را بخونیم. عرض کردم اصالس ما رو به ما یقال انهاز شرط اما شرط و فعل. شرط فعل را پرانتز معنا کنین خودتون. اون کدومه؟ تملیک کند من ربح زائد را به عقد جداگانه او شرط و نتیجت. شرط نتیجه کدوم؟ بدون اینکه عقد بخواند، بدون عقد مجدد، خود این رب ملک جناب عقد و عملن بشه. ول اول خارج عن محل الکلام لأن المفروض أن المشروط له يملك الربح الزائد يملك بنفس العقد لا ما صيغة مجدد. فتأذن الثاني وهو لا يصح إلا فيما إذا لم يكن للشرط سبب خاص عند الشرط. اگر سبب خاصی نباشد اشکالی نداره، و الا اگر سبب خاص بخواد، مثل طلاق، مثل نذر. من بگم به شرط اینکه این گوسفند نذر حضرت معصومه باشه نمیشه. نذر باید چه کرد؟ صیغه مجدد خان فلا یصح بدونه. و من المعلوم ان سیرونت مال شخص لغیره یحتاج الى سبب شرعی و المفروض عدم. استدلال را خوندیم. استدلال مال مرحوم حاج شیخ حسین حلی اعلی الله مقامه، کتابی دارد مباحث و فقهیه. مقرر بحثشم آقای عزالدین بحر العلوم که صدام کشتش. این کتاب کتاب خوبی است، مباحثی دارد. این اشکال مال ایشون. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم بله، با هم قبول داریم که همان شرط فعل نیست، شرط نتیجه است. ولی میگه شرط نتیجه سبب میخواد، سبب همان عقد شرکت. از اول شالوده شرکت را، انشا را، یه فارسی کرد انشا را طوری میکنیم که اقل و عملا مالک بیشتر بشه، اکثر و عملا مالک اقل بشه. دیگه جواب عربیش نمیخونیم. عرابه استدلال چهارم. استدلال چهارم مال مرحوم آیت الله خویی است. ولی من سند را ذکر نکردم، گویا در مقانیه. ایشون اشکالش اینه، به نظرم این اشکال هم سابقا آقایون شنیده باشن. میگن جناب شریف که میخواد طرف را مالک اکثر رو ربحن بکنه، این تنبیه معلومه، هنوز شرکت دارم سیگره میخونه، هنوز نرفتیم تجارت کنیم تا ربحی گیر ما بیاد تا بگیم اقل و عملا اکثر و ربحن باشد. این تنبیه معلومه، برای اگر ریب کرده باشیم مسئله ایست. اما هنوز ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم صیغه شرکت بخونیم، پولا هم رو هم ریختیم در بانک، کاری را نکردیم، ربحی را مالک نشدیم تا شما بیایید اکثر ربحن را بدهید به عقل و عملا. اگر آقایون حافظشون یاری کند، نظیر این را از آقای خویی قبلا خواهد. یلا هست علیه، من میدونم آقای سبزواری تو دلش هست یلا هست علیه. یلا هست علیه معدوم دو جوری، یه معدومی داریم که اصلا مختزی نداره، چیزی که اصلا مختزی نیست معدوم را من مالک کنم چه معنی داره؟ یه موقع نه معدوم هست اما مختزیش موجوده. چطور؟ من یه قاری را برای شما می فروشم، ولی من یه باقی دارم، یه درخت اناری اونجا هست، شما را خریدار قاری می گیرین، قاری را می خرم در مقابل این مبلغ، به شرطی که درآمد میوه این درخت یک سال یا 10 سال بعد من باشه. این صحیحه، و حال اینکه درخت هنوز نه گل کرده و نه عرض کنم برگی در آورده، کله زمستان است، به اشکال نداره. چرا؟ مختزی هست، این درخت این اختزار را دارد که اگر هوا مناسب باشد گل بریزد و عرض کنم میوه بدهد. آقای میگن اشکالی نداره، ما نحنفی هم از این قبیله، بالاخره دوتا شریکن، حقش هم اهل کار ماهر، پولم ریختن، هی میخوان دبی برن برگردن تهران، شرکتی هست حقاق، در اینجا مختزی رب هست، مانع ندارد که دلسوزی کنیم، بگیم اقل و عملا که یکی از شرکا پیره، اقل و عملا اکثر و ربحن را ببرد. اینه نمیگن تنبیه معدوم، ما آیه و روایتی نداریم که لا یجوز و تملیک المعدوم، این مسئله عقلایی است. اگر معدوم مطلق باشد حق با شماست، و اما اگر مختزی در کار باشد چه مانعی دارد که انسان چیزی را که مختزی دارد ولو خودش نیست اون را تبدیل کنه. مثال زدن درخت، این هم دلیل چهارم. بله بله، عرض کردم نه، همین دلیل مجدد، این دلیل خاص ما بیشون الخامس، دلیل خامس اینا را من شمردم ها، ولی تون کتاب ها خارش میشه، شمرده نیست، ما اینا را جدا میکنیم، ساندویچی میکنیم که تو ذهنه ها باشه. این روش تدریسه، یه موقع انسان میخواد کتاب ملایی بنویسد مثل جواهر فرهم بنویسه، یه موقع میخواد کتاب درسی، کتابی باشد که روان باشد، این باید روش کار کنه. تا اینجا 4 تا دلیل خوندیم، یک آقای قدرتی، یک به من نبود چهارشنبه یادم نیست، یک خلاف مقتضای عقل، 2 اکل مال به باطله، 3 یا شرط فعل است یا شرط نتیجه، شرط نتیجه سبب میخواد و اینجا سبب نیست، 4 گفت تبلیک معدوم است، ما هم گفتیم تبلیک معدوم اگر مختزی باشد اشکالی نداره. الخامس، این الخامس هم دست انداز داره. کمی باید آقایون فکر کنیم که این الخامس را جا بیندازیم. خامس کدومه؟ خامس میگد اگر معاوضه درسته شرط باطل، اگر شرط درسته معاوضه باطله، یه همچون معادله ای را برای ما درست کرد. اگر میگه شرکت درست است، پس این شرط باطل. اگر شرط درست است، پس اگر شرط درست است، پس شرکت باطل. نمیشود هم شرکت درست باشد و هم شرط درست باشد. چطور؟ میگن در مقام معاوضه، این مال مرحوم آقای حکیمه، خیلی هم مفصل، مال مرحوم آقای حکیمه مفصل. خب مرحوم آقای حکیم ملا بود، ولی قلمش قلم روشنی نیست، قلمش قلم علمیه، خلاصه نویسیست، ولی ذا گاهی ابهام دارد. رحمت الله علیه، عالم بزرگواری بود، من خدمتشون رسیده بودم، درسش هم حاضر شده بودیم. ایشون می‌فرماید که در مقام معاوضه از هر کجا که معوض رفت، عوض هم باید بیاید به ملک صاحب معوض. از هر کجا که این عوض رفت، عوض دیگر باید جای این بیاید. البیع مبادلت مالن به مالن، اگر از کیسه این شریک چیزی رفت، باید عرض کنم خدمت که درآمد وارد ملک این آقا بشه. اگر چنینه، این جناب شریک سرمایه دارد، سرمایهش رفته تو کار، نصف درآمد باید بیاید ملک این. شما میگید نه، سرمایه نصفش مال اینه، سلس درآمد باید وارد این بشود. بگیم چرا؟ درآمد تابع اصله. اگر واقعا من نیمی از سرمایه را گذاشتم در رسد، باید نیمه از سود هم سراغ من بیاد، چون ریل تابع سرمایه است. اگر من سرمایه را نصفه، باید این سود نصف هم سراغ من بیاد. شما میگید نخیر، سرمایه نصف از شما، اما درآمد سورس مال تو. میگیم بس بقیه اون چی میشون؟ بقیه چطور شد که به ملک من وارد نشده، رفت ملک اون اقل و عملا؟ اول باید ملک من وارد بشود تا برود ملک او. چطور شد که سرمایه از من، نیمی از ربح هم مال منه، ولی این نیمی از ربح من نیمش نیست، یک سور سراغ من آمده؟ بین یک سور و نصف فاصله چقدره؟ یک سور دیگه ها، یک ششمه ها. این یک ششم چه شد که قبل از آنی که والد ملک من بشود، رفت سراغ اقل و عملن؟ اگر شرکت درست است، آقای نابغه، اگر شرکت درست است، دیگه این شرط غلط. شرکت درسته یعنی باید نصف وارد ملک من بشود. و اگر میگید نه، شرط درسته، شرط کدوم؟ سورس وارد ملک من میشه، سورس وارد ملک من نمیشه. بعد اون یک سره میره سراغ اقل و عملا، پس شرکت درسته نیست. اگر شرکت درسته است، نیمش باید بیاد ملک من. و اگر شرط درسته است که کمتر از نیم قبل از آنی که وارد ملک من بشود، برود ملک اقل و عملا بشود، این ضد شرکت است. پس صحت احدهما یبطل صحت الاخر. اگر شرکت درست است، شاخه ها و فرو هم باید وارد ملک صاحب این سرمایه بشه. دیگه نه اینکه برود ملک اقل و مالن، اقل و عملن. و اگر نه از اول میرود ملک او، پس یه بار اگه بگو شرکت نیست. شرکت لازمش نیم در نیمی، نیم سرمایه است، نیم ربح هم مال من. لا یمکن الجمع بین صحت شرکت و بین از کنم خدمتون که و بین این که رب اکثرش مال عقد و عملن باشه. بعد می فرماید که بله، اگر بنده خدا کار بیشتری می کرد ممکنه بگیم که سود بیشتر مال او، کما اینکه در دو مسئله قبل اگر یکی کار بیشتری می کند ممکنه بگیم سود او بیشتر. چرا؟ چون در مقابل عمله، ولی در اینجا هیچ عملی انجام نداده جز اینکه یک آدم ناتوانیست سبوهن قدوسون میگه هیچ کاری را انجام نمیده، ولی میگن آقا وارسن میشه اکثر را ربحن میبرد. میگم چه مختزای شرکت این است که نیم وارد ملک من بشه. چطور ره ملک او؟ اگر وارد ملک او شد میگه شرط صحیحه، پس بگو شرکت درست نیست، این دوتا با هم قابل جمع نیست. لطف فرمودید این عبارت ها مال مرحوم آقای حکیم است رضوان الله علیه. حالا بخونیم ببینیم عبارتش چیه. بله،
این همون دلیل دوبار بشن میشه تقرار اکل مال به باطل.
نه، اکل مال به باطل میگه اصلا شرکت با این شرط نمی سازد. اگر شرکت است ربح مال من. شما میگید نه خیر، میدونی چیتون؟ میگه این رب زائیده، این رب بچه نواردوخ، این رب بچه سرمایه است. چطور شد که بچه سرمایه قبل از آنی که بیاد پیش مادر رفت پیش نامادری، رفت پیش کسی که عقل و عملا هست؟ حالا از کنن اشکال را به نظر بگیریم بعد جواب. بعد مرحوم حکیم میبیند که در اسلام سه تا از این خلاف ها هست، یکی باب مزاربه، یکی باب مساقات، یکی باب مزارعه. در همه اونها رب از اول وارد ملک، اگر مزافلش گفتیم، در همه این سه تا رب رب به نسبه وارد ملک عامل می شود. عامل چه مزاربه، چه مساقات، چه مزارعه. اونجا که می رسد اونجا دلیل داریم، دلیل شرعی داریم که عرض کنم بچه را از مادر جدا می کنیم. مادر چیه؟ صاحب زمین، مساقات، صاحب زمین و درخت، صاحب زمین در مزارعه و جو و گمچی، یکی هم عرض کردم حبه، سوم هم عرض کردم مزاربه. بگو جا دریم که فر تو کیسه مادر نمیره، از اول میره سراغ نامادری. این حاصل استدلالشون. اگر ببینید استدلالشون جا افتاد من جوابش بگم. حاصل الاستدلال با یه بار دیگر بگیم، مستمسکم دیبینید این عبارت مستمسک است. حاصلش این است که دو تا چیز با هم قابل جمع است. هم بگید قربان شرکت بروم، هم بگید قربان شرط بروم. اگر قربان شرکت رفتیم باید درآمد شرکت بیاد از سراغ سرمایه، بچه سرمایه است. مادر اینجا بنشیند بچه بره جای دیگر. و اگر میگید قربان شرط بروم که از اول درآمد سراغ مادر نمیاد، اون اکثر و ربحن میرود سراغ عقل، پس بگو شرکت نیست. مثل اون آقای گفت یه بارگه بگو راه نیست. بعد میبیند که بابا سه جا درآمد از مادر جدا شده، یکی در مضاربه سود نرفته سراغ سرمایه، نصفش رفته سراغ سرمایه، نصف دیگر رفته سراغ عامل، مساقات نصفش رفته سرمایه، نصفش به اون کسی که آب میده، مزارعه نصفش رفته سراغ سرمایه، نصف دیگر رفته کشاورز، دیگه خرچه میداریم. یلاح از علیه به امره، دقت کنیم، یلاح از علیه به امره. اولا اینکه جناب عالی میفرماید بر اینکه اولا باید برود ملک مادر، مادر دو مرتبه بخواهد تملیق کند اشکالی نداره. میگیم که گفته که لازمه شرکت کنه، ولی اگر شرکت مطلق باشه، حق با شما، نیمی از رد مستقیما میره و سراغ مادر بر صاحب سرمایه و رو نیست. اگر مطلق باشد این رد زائده سرمایه است، میره سراغ صاحب سرمایه. و اما اگر از اول آقایی کنند، بزرگواری کنند، بگن هر دومان شریکه، ولی چون ضعیف تو اقل و عرض کنم عملا هستی، ما به تو ارفاقا اکثر از اول زجر آشمان زبه کن زجر سمرک شرکت را اینجوری عرض کنم به اصطلاح شالوده اش را میریزیم. این چه اشکالی دارد که ضد شرکت؟ اگر شرکت را مطلق بگذاریم حق با شماست، باید دل مناسبه باشد. و اما اگر از اول طرفین آقایی میکنند، از اول زائیده شرکت، فرم شرکت، شالوده شرکت، به این شئت فعبر از اول شالودش اینجورکی که این طرف بیشتر ببرد و اون طرف کمتر، این قبول ندارم که ضد شرکته. ضد شرکت اون است که قابل جمع نباشد، اونست که بگن شریکیم اما اصلا تو سود نبریم، ضد شرکت. بگن مسخره کردیم، هم شریکیم و سودم نبریم. این معامله احمقانه است، معامله مرده نصرت دینیه، این ضده. یه موقع نخی عرض کنم هر دامون سود ببریم، ولی یکی دیگر روی آقایی و بزرگواری بیشتر میدهیم، این ضد شرکت نیست. فکم فرق بین این که ضد ماهیت شرکت باشد و بین این که ضد اطلاق شرکت باشد. این ضد ماهیت شرکت نیست، ضد اطلاق. اطلاق هم حجت است تا که؟ اطلاق هم حجت است تا که؟ تا قید نیاریم، وقتی قید آوردیم اطلاق حجت نیست. این یکی. ثانیاً ول عجب، مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه میگه سه جا در اسلام این قاعده به هم خورده، خلاف سنت به هم خورده. سنت این است که رد مساوی باشد، ولی سه جا ببخشید، سنت این است که رد مال سرمایه باشد، ولی سه جا این به هم خورده. درآمد مال سرمایه نیست، یکی مزارعه، یکی مزاربه، یکی مساقات. اولا بگیم فرمای شما حاکی از آن است که تو تنها به سرمایه ارزش قائلی، اما به کار کارگر ارزش قائل نیستی. ولذا من در توضیح المسائل وقتی اینجا رسیدم نوشتم مزاربه شرکت است بین سرمایه و کار، نه اینکه این کارگری که شبانه روز کار کرده و درخته ها را آب داده، زمین را شخم زده، پرورش داده، رخته تجاره کرده، نیست میگیم همه درآمد مال سرمایه است. نه، نصفش مال سرمایه است، نصفش هم مال عمل. این حاکی از این است که نظر ایشون در اینجا مثل همه چیز زائده سرمایه است. اصلا عمل در اینجا لا دور له ولا نفس. این یکی. ثانیاً اگر این خلاف سنت باشد، خلاف سنت لسانش، خلاف سنت لسانش، ببین اگر فقیه بودی با دنبالش کرده، لسان سنت لسانش آبی از تخصیص عبادت با آبی نما میگرد من این که ما خالف الکتاب و سنت اون ردش کنیم. اگر واقعا این شرط در مضاربه و در مضارعه و در مساقات خلاف سنت بود، خلاف سنت قابل تخصیص نیست. شیخ در رسائل کرارن گفته ما خالف کتاب الله و سنت رسوله زخرف الا در مضاربه، الا در مساقات، الا در مضارعه. نه، این تخصیص زخرف تخصیص بردار نیست. فلانه ارز کنم اون چی که خلاف کتاب و سنت باشد مزخرفه، ولی الا در این ستا چی که مزخرف شد قابل تخصیص نیست. پس فرمایش آقای حکیم و زمن الله شفاعته از دو نظر اشکال پیدا کرد. اولا فرق نگذاشت بینه تقاضای اصل شرکت و بین تقاضای اطلاق شرکت. این که ریب می رود سراغ سرمایه، این مال اطلاق شرکت است، نه مال اصل شرکت. نخواهی در اصل شرکت می شود کم و زیاد کرد. و ثانیاً این موارد را گفته خلاف سنت هست، ولی تخصیص خورده. گفتیم چیزی که خلاف سنت باشد قابل تخصیص نیست. این را میگن آبی از تخصیصه. تمل کلامو ارز کنم خدمتون که فی عدلت القول ثانی. فردا اگر آقایون سر وقتش بیارن سراغ قول سوم میریم. میگن عقد صحیح شرط باطله.